أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بجزء 9 سوره انفال و الان آیه 22 هستیم. همانا بدترین جنبندگان از خدا کسانی هستند که نسبت به شنیدن حق کر، نسبت به گفتن حق لال هستند. اینها هستند که تعقل نمی کنند. شر را دواب یعنی بدترین جنبنده. از سم البک، سم جمع اتم به معنای کر و بطمان جمع ابکم به معنای لاله. خیلی زشته که تعبیراتی انسان بشنوه که قرآن تعبیرات تندی داره برای افرادی. گاهی میگه اینا مثل مرده هستند. انکه لا تسمع الموتا، اینا مردن، تو حرفت به مرده اثر نمی کنه. گاهی میگه اینا مثل چارپان، اولئک کالانعام، مثل گاو هم بعضی افراد. گاهی میگه بل هم اضل، از چارپا منحرفتر. گاهی میگه که بدترین جنبنده هستن، مثل همین آیه انشر رد دوام، بدترین جنبنده هستن. امیر المومنین میفرماید بدترین جنبنده کسی که حق را میفهمه ولی لجبازی میکنه، کفر میبنده. روایت چرا اینا بدترین بندن؟ برای که از عقلشون استفاده نمی کنند. ارزش انسان به استفاده از خرد و عقله. خود پول که ارزش نیست، سخاوتش ارزشه. ولی اگر آدم پول داره ولی اهل انفاق نیست، خب این گاو صندوق گوشتیه، تو گاو صندوق هم پر پوله، اما خب این گاو صندوق آهنه، پولشو به کسی نمیده. تو این گاو صندوق گوشتی هم نیست. ارزش پول به سخاوته، ارزش علم به بیانه، وگرنه اگر انسان میدونه که اعتماد میکنه. ارزش زبان به اینه که آدم حرف حق بزنه. کسی که منکره میبینه حرف نمیزنه انگار لاله، کسی که امر معروف نهی از منکر نکنه انگار لاله. حتی حدیث داریم کسانی که فساد میبینن بی تفاوت رد میشن، فهو میتون بین الاحیا، این مرده هم اونتا مرده عمودی، مرده های قبرستون افاقی هم خوابیدن، این مرده سیخکی را میره، بادم تو ریش میره، تو معدش هم غذا میره، ولی بیخاصیته، چون نسبت ام مروح نزمشت ساکت. کسی که ادعا ایمان میکنه باید ملتزم به اطاعت خدا و رسول هم باشه، اگر نه این توبیخ ها بالا سرش هست. کسانی که از تعالیم دین روی میگردونن بیخردن، میگه لا یعقلون. خالق شما برای شما دستور آورده، شما میخوای دستور کی عمل کنی؟ دستور خود تو درست نیست. چند بار در عمرت پشیمون شده؟ به تعداد پشیمونی های هر انسان باید بفهمه که عقلش کامل نیست. اگر عقلش کامل بود پشیمون نمی شد. اگر مثلا 7 میلیارد جمعیت رو کره زمینه هر کدوم 100 بارم پشیمون شده باشن در عمرشون، میشه 700 میلیارد دلیل، نه 2 تا دلیل، 10 تا دلیل، 700 میلیارد نمونه داری که انسان عقلش کامل نیست. طبق سری خود بخوای عمل کنی خب پشیمون ممکنه بشی. ما اطلاعات محدود قرائز محاکمه هوا هوس داریم، از گذشته خبر نداریم، از آینده خبر نداریم، از بازتاب و نتیجه کار خبر نداریم. سلیقه خود قابل اعتماد نیست، سلیقه دیگران هم مثل شما، خب اونام آدم هم، اونها محدودیت دارن، اطلاعاتشو کمه، از آینده خبر ندارن، قرائز بر اونها حاکمه. نه سلیقه خود، نه سلیقه دیگران، خداوند دستور داده. وقت توسط کی؟ توسط بهترین آدم ها، افرادی معصوم. و یه چیزی بی‌اعتنای به این سخن خالق که از بهترین قارون، از حلقوم بهترین آدم، اگه کسی احساس کنه خب لایعقلو، بی‌خردیه. کسانی که قانون خدا رو عمل نمی کنن، قانون کی عمل می کنن؟ قانون انسان ها عمل می کنه، که انسان ها هم سوادشون محدوده، شهوت بر اونها گاهی حاکمه، غضب گاهی بر اونها حاکم میشه، از آینده خبر ندارن، منو دوست ندارن، ما رو برای خودشون میخوان، منافع قومی و قبیله و حزبی و شخصی خودش رو برشون اولویت داره. عقل میگه دست رو بده دست کسی که ما رو آفرید، میدونه چی آفرید، الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، همونی که آفرید دست رو بده دست اون. اگر بناس گوش به حرف بدم، گوش به حرف کسی بدم که معصوم است. اگر خدا در اینها خیر میدید، چنوانش
اینها رو شنوا میشه صاف. این حرف حق رو به گوش دلشون میرسون. ولو اسمعهم، اگرم خدا حرف رو به گوش اینا برسونه، بازم به خاطر لرزبازی لتولو و هم معرضون، اینها سرپیچی میکنن. این در دلم یقین پیدا بکنن ولی در ظاهر اقرار نمیکنن. این آیه میفرماد که افرادی که محرومن، خودشون محروم کردن. لو علم الله فیهم خیرال اسمعهم، هستن افرادی که نصیحتشون میکنی، استدلال برشون میاری، تقاضا میکنی، با هر راهی میخوای اینها رو تو را بیاری، خب گوش نمیدن دیگه. قرآن فرمود ولو علم الله فیهم خیرال اسمعهم، اگر در اینها خیلی بود اینها رو گوششون شنوا میکرد، حرف رو به دلشون میرسند. اینا به قدر لجوزن که ولو اسمعهم، بر فرض اینها حرف به دلشون برسه، لتولو، اعراض میکنن، بی‌اعتنایی میکنن، سرپیچی میکنن. افراد لجوز چه رقم داریم؟ انواع لجوز ها خودش بحثی هست. لجوز هایی داریم که از حرف حاضر نیستن بشنون. لا تسمعوا لهذا القرآن، فرض اینه که گوش به حرف قرآن ندید. یایی داریم که فرمود که جعلوا اصابعهم فی آذانهم، یعنی وقتی پیغمبرا برای اینا حرف می‌زدن همچنین می‌کردن، یا همچنین می‌کردن. بعضی حاضر نیستن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه، اصلاش سود بچشید چرف بزنید. در تاریخ آوردن که افراد می‌آمدن لب دروازه مکه پنبه می‌دادن به مردم، می‌گفتن شما که میاد مکه ای پنبه بده تو گوشتون، شخصی پیدا شده به نام محمد آیه خواهد خوند، صلی الله علیه و سلم آیه خواهد خوند و این آیه ها در شما اثر نکنه. در تاریخ میخونیم که امام حسین علیه السلام روز عاشورا که صحبت کنه، یه عده هلهله کردن که صدا امام حسین به گوش مردم نرسه. داریم که بعضی از حرفای حقی که پخش میشه، این صدا و سیماهای مخالف چیز میندازه رو، یعنی یک موجی میندازه رو که حرف شنیده نشه. پس یه سری افراد نمیخوان حق رو بشنون. یک، برخی حرف رو میشنون مسخره میکنن، تحقیر میکنن، میگن بله قد سمعنا، شنیدیم، ولی چیز مهم اینه لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر بخوان مونم مثلش میتونه بیاریم، یعنی تحقیر میکنن. سوره انفال آیه 3. پس بعضی میگن لا تسمعو، اصلا نشنوید حرفو، سوره فصلت 26. بعضی حاضر نیستن بشنون، بعضی میشنون میگن چیزی نیست، مشابهش میتونه بیاریم. یه گروهی حرفو میشنون ولی تحریف میکنن، یحرفون الکلمه عن مواضعه و یقولون سمعنا و اطعنا، اصلا حرفو تحریف میکنن. اینم یه گروه هم که سوره نساء آیه 46 داریم. یه عده‌ام به خاطر سه مسئله اینها قدرت تشخیص ندارن: دلبستگی، حسادت، قساوت. یا به دنیا دلبسته هستن، یا سنگدلن، و یا حسود. اینها تحمل نمیکنن حرف حق رو، ایشون حرف حق بزنه. این آیه چی میگه؟ فرمود ولو علم الله فیهم خیرال اسمعهم، اگر خدا در اینا خیلی سراغ داشت اینا رو شنوا میکرد. یعنی انسان با عمل خودش، با خصلت خودش، با رفتار و گفتار و کردار و نیات خودش به جای میرسه که دیگه ظرفیت، یعنی استعداد انتقاد پذیری، استعداد حق شنوی رو در خودش کول کرده. و سنت خدا اینه که فیضش از اینها محروم بکنه. میگه اینها در بستن، خب وقتی در بستن محروم میشن که ظرف و جمر بگیره که دیگه آب بارون نمیره توش. اگر میخوای آب بارون رو دریافت کنی باید دیوان عزیز بر میگیری. اینا خودشون رو، روح خودشون رو بیرقه میکردن. زمینه بهره برداری از لطف خدا رو باید خودمون به وجود بیاریم. روحیان باید قلب سلیم باشیم. تو قرآن سه تا قلب داریم: قلب سلیم، من اتا الله به قلب سلیم، قلب منیب، و جا به قلب منیب، قلب مریض، سی قلوب هم مرض. روح پاک، اگر روح پاک باشه خداوند حق را به دلها میشونه. کسی استعداد خود شکور بکنه از فیض خدا استفاده نمی کنه. اینم این آیه.
خلاصه افرادی که محروم از فیض خدا و محروم از هدایت هستن، اینها به خاطر گناه، لجاجت، علاقه به دنیا، حسادت، قساوت، به خاطر این مسائل قفل میشن، قفل شدن، از فیض خدا محروم میشن.
ای کسانی که ایمان آورده اید، استجیبوا لله و الرسول وللرسول، اگر خدا و پیغمبر شما رو به چیزی که سبب حیات شما، حیات بخش شما دعوت کرد، استجیبوا، بپذیرید. و علم و بدونید ان الله یحول بین، بدونید که خدا بین انسان و دل او حائل میشه، بدونید که به سوی خدا محشور میشید. اگر خدا دعوت رو کرد بپذیرید، اگر رسول شما رو فراخواند برای کاری بپذیرید، بدونید که خداوند بین انسان و قلب او حائل میشه و به هم بدونید که به سوی خدا محشور میشه، قیامت در پیشه. در این آیه چند تا بحث هست، اینی که اول استجیبو هست تو قرآن، یه استجیبو داریم یه استجب، استجیبو استجب، هر دو مثل همه. میگه شماها دعا کن، خدا شما رو دعوت میکنه، رسول شما رو دعوت میکنه، استجیبو، استجابت کنید. ادوارم میگه شما هم دعا کنید من مستجاب میکنم، ادعونی استجب، شما دعا کنید من مستجاب میکنم، شما بخوانید من مستجاب میکنم، پیغمبرم که شما رو بخوانه شما مستجاب کنید، یعنی دعوتشو بپذیرید. من گوش حرف شما میدم، شما گوش حرف پیغمبر. بعضی وقتا میان میگن آقا ما دعا کردیم مستجاب نشد، پس این ادعونی استجب لکن چیه؟ میگه خب آخه یه استجب تو قرآن که نیست، فقط هم استجب هم استجیبو. یایه میگه شماها دعوتها را بپذیرید، خدا هم دعوتها را میپذیرد. شما دعوت خدا را نپذیرفتید، هرچی حیی علی الصلا شنیدین نرفتید نماز بخونید، اوامر خدا را اطاعت نکردید، نواهی خدا را ترک نکردید، شما دعوت خدا را استجابت نکردید. حالا توقع میگه ما هرچی میگه خدا گوش بده، خدا هرچی گفته ما گوش ندادیم، به توقع داریم ما هرچی گفته خدا گوش بده. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا، اینو میگه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا، یعنی کسی که ایمان داره باید اطاعت کنه. نمیشه بگه من ایمان داره به گوشم خدا نمیدم، که نشد که. ایمان شرایطی داره، تاونی داره، باید استجابت کنه. لله و رسول، چه فرمان خدا باشه چه دستورهای حکومتی پیغمبر باشه. میگه دعاکم لما یحییکم، اون میخواد شما رو زنده کنه، یعنی شما مرده اید. انسان بدون انبیا مرده است، مرده نه اینه غذا نمیخوره نفس نمیکشه، یعنی فکرش خوابه، وجدانش خوابه، راه انحراف رو نمیتونه بره، گرفتار خیالات و وسوسه ها و حسیات و اطلاعات محدود خودش میفته. ما چند رقم حیات داریم، یه حیات گیاهی داریم که قرآن میگه ان الله یحیی الارض بعد موتها، با بهار که میشه بارون میشه زمین مرده زنده میشه، این حیات گیاهیه. یه حیات حیوانی داریم که میگیم یحیی الموتا، یحیی الموتا، خدا مرده رو زنده میکنه، این حیات حیوانی. یه حیات فکری داریم، میگم الکان میتن فاحیناها، کسی که مرده بود زنده کردیم، یعنی کسی که فکرشو بیدار کردیم. یه حیات ابدی داریم که قرآن میگه مجرمین میگن یا لیت قدمت لحیاتی، کاش برای حیاتم یه چیز ذخیره کرده بودم، یعنی کاش برای قیامتم. این که میگه که پیغمبر دعوت میکنه شما رو بره کاری که زنده دون کنه، مراد از حیات، حیات عقلی، منطقی، وجدانی، روحی، فکری ایناست. طبق بعضی از روایاتی که هم شیعه نقش در سنی، یکی از مساطیق حیات طیبه اینه، چون مثلا داریم که من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، یعنی حیات انسان به نفس کشیدن نیست، حیوان هم نفس میشن، پرنده هم نفس میشن، حیات انسان به ایمان عمل صالحه. من عمل صالح هم من ذکرن او انسا و هوا مؤمن، کسی اگر عمل صالح انجام بده چه مرد چه زن و ایمان داشته باشه، میگه فلان و حیان و حیات طیبه، اینها به حیات طیبه میرسن. به حیات طیبه میرسن یکی از مصادیقش هم در روایت شیعه و سنی نقش کرده که ندای پیغمبر رو در مسئله برایت علی و اهل بیتش گوش میدن، چون تو آیه میگه که استجیبوا لله و للرسول، پاسخ مثبت بدید به خدا و رسول. اذا دعاکم لما یحییکم، اگر خدا و رسول شما رو دعوت میکنن بره کاری که شما رو زنده میکنه، رهبر حق جامعه رو زنده میکنه،
رهبر حق مردم را به مردم شجاعت میده، بصیرت میده، بینش میده، تحول بیافریند. حالا این آیه چی میگه؟ میگه بدونی که خدا بین انسان و قلبش حائل میشه. ممکنه که نیاز مرگ بشه که انسان بین خودش و قلبش حائل میشه، خدا بین انسان و قلبش حائل میشه، این میمیده. وقتی مرد دیگه انسان از قلبش هم جدا شده. یا خدا بین قلب و انسان و خود انسانه، یعنی نحن اقرب الیه من حبل الورید. در جای دیگه میگه ما از رگ گردن به شما نزدیک شدیم. این که میگه خدا حائل میشه بین انسان و قلبش، یعنی حتی تو لابلای ظرائف روحی تو ما هستیم، یعنی ما همه جا حضور داریم. کنایه از حضور شاید، کنایه از مردن شاید، احتمال دیگه هم تو تفسیرات داده شده. اینجا خدا و رسول دو توست، استجیبوا لله و للرسول. پاسخ مثبتی به خدا و رسول باید دیگه اذا دعوا کن، وقتی خدا و رسول هر دو میکنن گفته دعا کن، چون میگه دعا کن یعنی هویت اینا یکی، هر کدوم بخوانن یعنی دیگری خوانده. حرکت در مسیر خدا و پیغمبر حیات واقعیه، کناگیری مرگه. کسی که در مسیر خدا و پیغمبر بود زنده است، اگر در مسیر سلیقه های خودش و سلیقه های مردم و قانون های غیر الهی بود این قلبن مرده است. حتی فرمان جنگ هم حیاته، یعنی دستور جبهه و جنگ هم که به فرمان خدا باشه، درسته انسان ممکنه تو جبهه و جنگ کشته بشه، اما اون کسی در راه حق کشته میشه اونم او زنده دل است. نگید به کسانی که شهید شدن در راه خدا مرده، بلکه اینا زنده هستن. تا از دنیا نرفته این فرصت داریم حق رو بپذیریم. استجیب و گوش بدید به حرف پیغمبر، ممکنه فردا بمیرید. وعلم ان الله یحول بین المرء. اول میگه هر چی خدا میگه دعوت خدا رو بپذیرید، دعوت پیغمبر هم بپذیرید، بعد میگه بدونید خدا بین شما و قلبتون فاصله میندازه، یعنی جونتون میگیره، یعنی تا نمردید و تا فرصت از دست ندادید دستورهای آسمانی رو بپذیرید. ممکنه معنیش بشه جای هیچ گونه عذری برای نپذیرفتن توحید و یگانگی خدا نیست، چون توحید امر فطریه. فطرت بده که بگه فطریه، گفته ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین تو و قلبت هست، یعنی خودت هم مثل قرآن میگه و انتم تعلمون، خودت هم میدونی، یعنی فطریه. شما دعوت خدا و رسول رو بپذیرید، بدونید که خداوند بین قلب شما و شماست، یعنی چه؟ یعنی امور فطریه، توحید فطریه. نگید ما نمیدونستیم. همه ما بخواهیم یا نخواهیم روز قیامت محشور میشیم. چون این فرماید که تحشرون، کلمه تحشرون یعنی محشور میشید، چه بخواهید چه نخواهید، همه تون احضار میشید. پس تو نید یه هشدار میده، یک همه تون میمیرید، دو همه تون پلو خدا باید جواب بدید. حالا که همه میمیرید و همه باید روز قیامت جواب بدید، پس لجبازی نکنید، هر چه خدا و رسول میگه گوش بدید. تازه فرمان های خدا و رسول برای حیات طیبه خودتونه، برای عزت و سلامتی خودتونه، رشد خودتونه. بترسید، حفظ کنید خودتونو، بترسید از فتنه هایی که تنها دامنگیر ستمگران شما نمیشه، همه رو فرا میگیره، به خاطر که عده گناه میکنن، عده هم ساکت میشن. قهر خدا که اومد، افرادی هم که گناه نکردن اما در مقابل گناهکار ساکت بودن، اونها رو هم میگیره. فتنه در چند جا مصرف میشه، در مورد شرک، کفر، بلا، آزمایش، شکنجه، عذاب، در باره همه اینا کلمه فتنه گفته میشه. مثل در فارسی شیر به چند جا مصرف میشه، شیری که از گاو میدوشن، شیری که در بیشه هست، شیر سماور، شیر آب. گاهی کلمات معانی مختلفی داره، گاهی معانی قابل جمع هم هستن، گاهی قابل جمع نیستن. و تقو فتنتن، بترسید از گناه. در آیه قبل فرمود که ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر خدا و رسول شما رو دعوت کرد به چیزی که سبب رشد و حیات شماست، جواب بدید. نسبت به دعوتهای خدا و پیغمبر بی‌اعتنا نباشید. بعد میگه و تقو فتنتن، یعنی اگر پیغمبر دعوت کرد شما را و نپذیرفتید و توفت نتن، دیگه فتنه میشه. یکی از نمونه هاش اینه که تا پیغمبر دعوت کرد شما در قدیر خم برای چه دست دادون بذارید تو دست علی ابن ابی طالب، نگذشتید. فرمود ان الحسن و الحسین امامان قام و اوقعدا، امام حسن و امام حسین سید و شباب اهل جنه، دو جوان اهل بهش هستن، اینها امام هستن. و اونی که فرمود سید جوانان بهشت است زیر سمعت کربلا کشتید، ببینید آب خوش از گلوی شما دیگه پایین نمیره. همه امام حسین نکشتن، اما یه عده کشتن، یه عده بی تفاوت، یه عده ساکت، یه عده راضی. و تا قفت نتن در دعای قلب فرمود پیغمبر که یه چیز رو میگه گوش بدید، یا یه میگه بترسید از فتنه، یعنی چه؟ یعنی اگر گوش ندید گرفتار فتنه میشید. این آیه شبیه این آیه که میگه وعتصمو به حبل الله جمیعا، به ریسمان خدا همه گی دست بزنید، چنگ بزنید، ولا تفرقو، متفرق نشید. سکوت و ترک امر معروف نهی از منکر ای باعث فتنه شدن و فراگیر شدن عذابه. پیغمبر فرمود خداوند هیچ وقت تمام مردم را به خاطر گناه بعضی مجازات نمی کنه، یعنی یه عده گناه کنن و خدا همه را عذاب کنه. پس ای آیه چه؟ که میگه بترسید از فتنه که همه را میگیره، یعنی خوش بتر با هم میسوزن. این مراد چیه؟ مراد اینه که اگر گناه مخفیانه انجام بشه خدا همه را عذاب نمی کنه، اما اگر گناه علنی بشه و عده هم گناه علنی رو میبینن بی تفاوت بشن، اون وقت قهر خدا همه میگه. یعنی عده گناه میکنن، اثر گناه یک اثر، سکوت در برابر گناه هم یک گناهه. لاغت سرزنش بکنید، لاغت داد بزنید، لاغت یک کار کنید، گناهکار احساس نکنه منطقه امنه، هیچ حرف نمیزنه یا هیچ جرأت نمیکنه، جامعه خفقانه. یه روایتی داریم که حضرت فرمود، حضرت علی علیه السلام فرمود کن فی الفتنه کابن اللبون، در فتنه ها مثل بچه شتر باش، لا ظهر فیرتب، بچه شتر رو نتونن ازش سواری بکشن، ولا ظهر فیحلب، نشیر داری که ازش بدوشن. یعنی تو فتنه ها جوری عمل کنید که آلت دست نشوید، خطوط سیاسی، طرح‌های اقتصادی، توطئه ها آلت دست نشد. وقتی آیه نازل شد واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بترسید از فتنه هایی که همه رو در بر میگیره خطرش. وقتی آیه نازل شد هنگام نزول این آیه پیغمبر فرمود هر کس پسر من در جانشینی علی علیه السلام ظلم کند، فکأنما جحد نبوتی و نبوت الانبیاء قبلی، انگار نبوت من قبول نکرده و انگار نبوت همه انبیاء را قبول نکرده. حالا ربط این حدیث با این آیه چیه؟ میخواد بگه کنار گذاشتن رهبران حق سبب فتنه در جامعه هست. نه خودتون عامل فتنه باشید، نه با فتنه گران هم صدا شید، نه در برابرشون سکوت کنید. در جامعه ایمانی علاوه بر کارهایی که انسان خودش باید انجام بده، نسبت به کار دیگران هم مسئوله. گاهی باید نعره بکشه، گاهی باید ایجاد مزاحمت کنه، گاهی باید موانع برداره. نمیشه بگه آقا بعضی گناه ها خطرش همه رو میگیره. شما اگر تو کشتی نشستی صندل خود تو سوراخ کنی، نمیتونی آقا من جا خودمو سوراخ کنم. بله، اگر جا خود رو سوراخ کنی آب ما تو کشتی دیگه همه مسافرها غرق میشن. السلام علیکم و رحمت الله.